استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است و برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ و همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. در صدر گزارش های ما در این 60 دقیقه میشنوید که دومین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین به اشتراک وزیران خارجه سه کشور در کابل برگزار شد. به دنبال این نشست، صلاح الدین ربانی، شاه محمود قریشی و وانگ یی در یک کنفرانس مشترک خبری ظاهر شدند.
از کشوری همسایه و دوست پاکستان خواست ما این بوده که در پروسه صلح با افغانستان همکاری کنند که نتایج از مردم افغانستان ببینند.
این که آقای ربانی و همتاهای پاکستانی و چینیش در این کنفرانس خبری چی گفتند تا دقایق دیگر برایتان میگیم. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. برنامه شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش میشود. در ابتدا مقیم نایب خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها. وزیر خارجه پاکستان در نشست سه جانبه کابل اشتراک کرد. طالبان در حمله بر دو پوسته امنیتی شهر شبرغان مرکز جوزجان 8 تن از قوای امنیتی افغان را کشتند. در بلوچستان پاکستان 6 شبه نظامی طرفدار دولت کشته شدند. وزیر امور خارجه پاکستان برای اشتراک در گفتگوی سه جانبه در کابل است. یک سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت شاه محمود قریشی در نشست سه جانبه با همتای افغانی و چینایی خود روی انکشاف و امنیت افغانستان صحبت کرد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان پیش از اینکه راهی کابل شود در میدان هوایی اسلام آباد به خبرنگاران گفت اردو پاکستان و چین خواهان صلح و رفای افغانستان هستند. تلویزیون جیوی پاکستان از شاه محمود قریشی نقل میکند که میگوید ما پیام دوستی و صلح را به افغانستان میبریم. افغانستان و ایالات متحده آمریکا اسلام آباد را متهم میکنند که برای جنگجویان طالبان زمینه فراهم نموده تا بر علیه نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی در افغانستان بجنگند. پاکستان این ادعا را رد میکند، اما عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز تایید کرد که اسلام آباد سهولت های را برای گفتگوی مستقیم میان امریکا و طالبان فراهم کرده است. در حمله طالبان بر دو پوسته امنیتی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان 6 نیروی امنیتی کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. کمال الدین یاور، آمر امنیت قماندانی امنیه جوزجان، به رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته در ساحه منگوتی رخ داده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا کرده که در این حادثه 9 پلیس محلی کشته و 5 تنشان زخمی شدند، اما آقای یاور این ادعا را رد میکند. نیروهای هوایی در افغانستان حملات را بر برخی از مناطق ولسوالی های فیض آباد جوزجان و قلعه‌زال قندوز برای انداختند. در نتیجه این حملات 7 جنگجوی طالبان به شمول 2 قماندان مهم آنها کشته و تعداد هم زخمی شدند. در اعلامیه قول اردوی 209 شاهین آمده است که حمله هوایی در ولسوالی فیض آباد جوزجان ملا رسول ولسوال نامنهاد ولسوالی فیض آباد را مورد حمله قرار داده، او را با 4 تن از جنگجویانش کشتند. اعلامیه همچنان از حملات بر قرارگاه مولوی کرامت در منطقه آقتیپه قلعه‌زال قندوز خبر داده است که در نتیجه آن 2 جنگجوی طالبان کشته و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. کمال نقشبند که 2 دهه پیش از خشونت در افغانستان فرار کرده بود و در شهر استراسبورگ فرانسه هدف تیراندازی قرار گرفت، دیروز جمعه در این کشور به خاک سپرده شد. مرد انگام سردادن شعار الله اکبر در بازار مشهور کریسمس شهر استراسبورگ در 11 دسامبر بر مردم آتش گشود. در این رویداد 4 تن به شمول نقشبند 45 ساله جان دادند. یکی از اقارب این پدر 3 فرزند به خبرگزاری فرانسه گفته است که او در برابر چشمان فرزندانش هدف گلوله قرار گرفت. این افغان یک روز پس از این رویداد در شفاخانه درگذشت. گفته شده که او برای آغاز یک زندگی نو به فرانسه آمده بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در حمله دیروز در جنوب غرب پاکستان حداقل 6 ملیشیای طرفدار حکومت کشته شدند. مقام‌ها گفتند که کاروان موترهای حامل این افراد در ساحه کوهستانی کچ ایالت بلوچستان در نزدیکی مرز ایران هدف حمله قرار گرفتند. وزیر اطلاعات بلوچستان به رسانه‌ها گفت در این حمله 14 تن دیگر زخمی شدند. گروه آزادی بخش بلوچستان مسئولیت حمله را به دوش گرفته است. پس از آن که چین پروژه های بزرگ دهلیز اقتصادی را به ارزش 54 میلیارد دلار در ایالت بلوچستان آغاز کرد، حکومت پاکستان به هدف تدابیر امنیتی هزاران تن از نیروهای امنیتی با شمول ملیشیای طرفدار حکومت را در آن منطقه مستقر ساخت. نادیه مراد فعال یزیدی عراق میگوید از پول جایزه صلح نوبل امسال برای ایجاد یک شفاخانه برای زنانی که هدف سوء رفتار جنسی قرار گرفتند در شهرک سنجار زادگاهش استفاده خواهد کرد. خانم مراد این سخنان را دیروز جمعه در حضور صدها تن در این شهرک ابراز نموده گفت:
من از پولی که از طریق جایزه صلح نوبل به دست آوردم برای معالجه بیماران عمدتاً زنان به شمول زنان بیوه که از سوی جنگجویان گروه دولت اسلامی مورد سوء رفتار جنسی قرار گرفتند در سنجار یک شفاخانه خواهم ساخت.
خانم مراد در سال 2014 از سوی جنگجویان گروه دولت اسلامی اسیر شد و مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفت. او توانست از چنگ داعش فرار کند و سپس یک فعال جهانی شد. خانم مراد و دکتر از کانگو جایزه یک میلیون دلاری صلح نوبل را در 9 دسامبر در یک مراسم در اسلو پایتخت نروژ گرفت. و روسیه میگوید 2 طیاره بمب افکن پس از پرواز به ونزوئلا دوباره به کشورشان برگشتند. اقدام روسیه مبنی بر فرستادن طیارهای بمب‌افکن که قابلیت انتقال سلاح هسته‌ای را دارند به ونزوئلا مورد انتقاد آمریکا و برخی کشورهای آمریکایی قرار گرفت. وزارت دفاع روسیه صبح امروز به خبرگزاری تاس گفت این طیاره‌ها با برد طولانی بر فراز اقیانوس اطلس، بحیره کارابین و نروژ پرواز کردند. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدین. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. دومین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین به اشتراک وزیران خارجه سه کشور امروز در کابل برگزار شد.
از کشور همسایه و دوست پاکستان خواست ما این بوده که در پروسه صلح با افغانستان همکاری کنند که نتایج از مردم افغانستان ببینند.
مسئولان ریاست امور زنان ولایت کندوز میگویند که در سال جاری هجری شمسی قضایای بیشتر خشونت علیه زنان را ثبت کردند.
ما قضایایی که به حیث مشوره میایم به ریاست امور زنان در سالهای گذشته ما ثبت راجستر نمیکردیم، به او خاطر آماری که پار سال گرفته بودیم کمتر بوده.
قطر تلاش میکند که روابط خود را با کشورهای دیگر حوزه خلیج بهتر سازد. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. برنامه شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش میشود. سه
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش های این برنامه. دومین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین به اشتراک وزیران خارجه سه کشور در کابل برگزار شد. به دنبال این نشست، صلاح الدین ربانی، شاه محمود قریشی و وانگی در یک کنفرانس مشترک خبری ظاهر شدند. این که آنها در این کنفرانس چی گفتند؟ فرشته ندا همین حالا از کابل با ماست و در این مورد جزئیات بیشتر می دهد.
دومین نشست سه جانبه میان وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست تفاهم‌نامه مبارزه با تروریسم میان وزرای خارجه سه کشور به امضا رسید. صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، در این نشست نقش پاکستان را در تامین صلح افغانستان مهم عنوان کرده گفت که چین نیز می‌تواند نقش مهم را در این راستا داشته باشد. آقای ربانی گفت وعده‌هایی که در این نشست داده می‌شود، امید است تا در چند هفته آینده نتیجه بدهد.
سه ساحه‌ای که ما در این سه جانبه توجه میکنیم و سه بخش مهمی هدف سه جانبه، اول امنیت و مبارزه علیه توریسم است، دوم توسعه اقتصادی و اتصال منطقه‌ای و سوم ایجاد اعتماد سیاسی و مصالحه. هر سه از سر ما صحبت داشتیم با جناب وزیر خارجه چین و آقای قریشی وزیر خارجه پاکستان.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز گفت زمانی که اعتماد از دست رفته میان افغانستان و پاکستان از دوباره از بین برود، ما می توانیم به نتایج قناعت بخش دست یابیم. آقای قریشی همچنان گفت پاکستان اراده قوی به خاطر تامین صلح در افغانستان دارد، زیرا به گفته وی صلح در افغانستان به نفع پاکستان و منطقه می باشد. در این نشست وزیر خارجه چین گفت که امضای این تفاهم نامه نه تنها روی همکاری های سه کشور تاثیر مثبت به جا میگذارد، بلکه برای تامین صلح در منطقه نیز کمک میکند. وزیر خارجه چین ابراز امیدواری کرد که سومین نشست سه جانبه در اسلام آباد برگزار شود. وزرای خارجه این سه کشور در 23 دسامبر سال گذشته میلادی نیز چنین نشست مشابه را در شهر بیجینگ چین دایر کردند. فرشتنه دار، رادیو آزادی کابل.
در مورد نشست دومین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین شنیدین که امروز در کابل برگزار شد. همکارم فرشته ندا در کابل با یونس فکور، یک تن از کارشناسان و تحلیلگران افغان صحبت کرده و نخست از وی نظرش را در مورد اهمیت این نشست پرسیده است.
ما فکر میکنم اینطور نشست ها خوب است بته بجانبه و سه جانبه افغانستان با چین و پاکستان بهتر می سازه، ولی اگر این نشست ها دفع الوقت و تکتیکی باشه از طرف پاکستان که از اصل معزله و جهت جوی حکومت افغانستان به طرف دیگه جلب میکنه، ما فکر میکنم پایده نمیکنه. خوبیشی بود که ایالات متحده امریکا هم در چنین نشست و ناتو هم یا نظارت می داشت یا شرکت میکرد. چرا اتر یک نشستهای دفعه قبلا هم صورت گرفت که ایالات متحده امریکا، چین و پاکستان با هم ششتن. با وجودی که توقع مردم افغانستان و دنیا از پاکستانی است که شرافتمندانه و صادقانه در جهت آوردن طالبان به میز مذاکره همکاری کنه. بله. اگر این منجر به اتر یک همکاری شه خوبه.
فکر صاحب، حکومت با چی نقش را داره که چطور میتونه از این فرصت های به میان آمده از برگزاری چنین نشست ها استفاده مؤثر به نفع افغانستان بکنه؟ چی چیزایی را باید ارائه بکنن؟
من فکر میکنم که اطلاعاتی را که بین پاکستان و افغانستان وجود داره و او را ناگاه پاکستان یادآوری میکنه، مسئله ترانزیت، مسئله سرحد، مسئله آب، دیگه افغانستان اگه آمادگی نداشته باشه که با سوالات پاکستان در این جهت جواب بده، ما فکر نکنم که اینطور نشست ها فایده داشته باشه. و خوب به این خاطر است که افغانستان تلاش کنه در حضور چین بفهمه که پاکستان چی میخواه که افغانستان برایش انجام بده و پاکستان صادقانه طالبان را به میز مذاکره بیاره و در تقویه و تجهیز دشمنای نظام افغانستان کمک نکنه. اینطور یک مسئله را اگر در حضور چین پا افغانستان تا نیست از پاکستان بگیره که از افغانستان چی میخواه رسمن؟
فکر صاحب پاکستان خوب بازم شما گفتین که شاید ممکن صادقانه در این راست عمل نکنه، اما نقش چین چقدر شما در وضعیت جاری در افغانستان بر تامین صلح و در بعض موارد دیگه شما چگونه ارزیابی میکنین؟
من فکر میکنم چین هم این نشست ها را نشست مثل روسیه واره در برابر ناتو و امریکا اتر نشست ها را رقابتی میسازه، یا ایست که در بازی افغانستان میخواه خود شامل بسازه، و یا ایست که امریکا را سیگنال میده که اگر روسیه را در نظر میگیرین، چون آقای خلیلزاد در این سفرهای خود ما نشنیدیم که گفته باشه با چین میرم، شاید چین بخواه با اتر حرکات امریکایی ها را بگوید که اگر به افغانستان صلح را میخواهین از ما چشم پوشی کده نمیتاریم.
صحبتی بود با یونس فکور، کارشناس افغان در کابل. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1:15 پس از ظهر است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
روی این موجها رادیو آزادی را میشنوید. روی موجهای 1296 و 100.5 FM از 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. حالا از رادیو آزادی خبرهای اقتصادی را داریم که نسیم شفق پیشکش میکند.
اتاق تجارت و صنایع پکتیا میگوید که امسال 10600 تن جلغوزه در این ولایت به دست آمده است. نصیر عالمیار رئیس اتاق تجارت این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که همچنان در سال جاری از طریق دهلیز هوایی از پکتیا و خوست 600 تن جلغوزه به چین و دیگر کشورها صادر شده و میلیون ها دلار عاید از آن به دست آمده است. وی میگوید که اگر در خوست و پکتیا مراکز پروسس جلغوزه ساخته شود، محصولات جلغوزه در سال آینده بیشتر خواهد شد. اتاق تجارت و صنایع پکتیا میگوید که تنها در این ولایت 700 تن در بخش پروسس جلغوزه مصروف کار هستند. ریاست زراعت و مالداری قندهار میگوید که محصولات انار در سال جاری در این ولایت افزایش یافته است. سید حفیظ‌الله سیدی رئیس زراعت قندهار امروز به رادیو آزادی گفت که امسال 150,000 تن انار در این ولایت به دست آمده و 43,000 تن آن به بیرون از کشور صادر شده است. با گفته وی سال گذشته 35,000 تن انار از ولایت قندهار به خارج از کشور صادر شده بود. وی میگوید که انار قندهار در سطح ملی و بین المللی از کیفیت بالا برخوردار بوده و از درک صادرات آن به خارج امسال 9 میلیون دلار عاید به دست آمده است. و این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازار کابل: یک بوری آرد قزاقستانی 1320 افغانی، یک بوری بوره 1740 افغانی، یک بوری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی و تیل پترول و دیزل فیلیتر به 58 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 85 پول، یک یورو 85 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 70 پول، 1000 کلدار هندی 1060 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 543 افغانی.
1:18 پس از ظهر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی شکست سکوت پخش می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
قطر تلاش میکند که روابط خود را با کشورهای دیگر حوزه خلیج بهتر بسازد. روابط بین قطر و کشورهای دیگر خلیج تحت رهبری عربستان سعودی چند ماه پیش تیره شد و این کشورها قطر را متهم کردند که از گروه‌های تروریستی حمایت میکند. قطر قبلا این ادعاها را رد کرده و اکنون وزیر خارجه این کشور از کویت توقع دارد که در سر و سامان دادن شورای همکاری خلیج کمک کند. همین موضوع را سید سمیع عباس دنبال کرد
کرده و در استدیو با من است. حباس صاحب سلام، قطر تلاش های خود را برای آشتی در شورای همکاری خلیج چگونه و از کجا شروع کرده؟
با عرض سلام، این موضوع را وزیر خارجه قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی امروز بلند کرده و گفت که قطر از کویت و دیگر قدرت های منطقوی توقع دارد که بحران خلیج حل کنند و شورای همکاری خلیج دوباره احیا کنند. و گفت که امیر کویت در آوردن آرامش در رابط کشورهای منطقه رهبری خوب نشان داده و قطر بالای کویت و دیگر کشورهای منطقه حساب میکنه که شورای همکاری خلیج دوباره با هم نزدیک بسازد. وزیر خارجه قطر در فروم سالانه دوحه پایتخت قطر در این مورد سخن گفته است و تاکید نمود که کشورهای منطقه برای جهان همچون یک گروه متحد بیشتر مؤثر به شمار میرن نظر به این که انفرادی عمل کنند و از هم پاشیده باشند.
بله، جدایی بین قطر و دیگر کشورهای خلیج یا تنش بین آنها چه وقت و چرا به میان آمد؟
تقریبا 9 ماه پیش بود که عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر رابط خود با قطر قطع کردند. به گفته این کشورها، نزدیکی دوحه با تهران و حمایت از گروه‌های افراطی مثل اخوان المسلمین دلیل اصلی این تصمیمشان بود. از آن زمان تا کنون اتفاقهای زیادی افتاد و بعضی معادلات نیز تغییر کرد. برخی تحریم‌ها هنوز هم برجا هستند و همسایگان قطر گاه گاه اشاره به نارضایتی‌های خود از سیاست‌های دوحه می‌کنند. در آخر چنین معلوم می‌شود که کشورهای عربی منطقه هم می‌خواهند دوباره با قطر نزدیک شوند. از جمله حکومت عربستان سعودی امیر قطر را بر اشتراک در اجلاس شورای همکاری خلیج در ریاض دعوت کرد ولی او وزیر خارجه را فرستاد. چنین معلوم می‌شود که یخ‌ها بین کشورهای خلیج و قطر روز به روز بیشتر آب می‌شوند.
تشکر. کشورهای غربی در این میان چه نقش داشتند و از کدام جناح طرفداری کردند؟
از زمان تیره شدن روابط عربستان سعودی و قطر، کشورهای غربی بر تعهد به مبارزه با تروریسم تاکید کردند، اما بسیار محتاطانه درباره روابط دو کشور حرف زدند و هرگز به طور قاطع طرف هیچ کدام را نگرفتند. دوحه سرمایه گذار بزرگ در بازارهای بین المللی است و 5 میلیارد پوند سرمایه گذاری در بریتانیا دارد و همچنان یک قرارگاه بزرگ امریکا در قطر است و اگر امریکا بخواهد که قرارگاه انتقال به جای دیگر مصارف گزاف خواهد داشت و از این سبب نمیخواهد که با قطر درگیر شود.
با تشکر از شما سید سمی عباس، شنیدید که قطر تلاش میکند روابط خود را با کشورهای دیگر حوزه خلیج بهبود بخشد. یک و 22 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. حالا هم بیاید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها را در کابل نسیم شفق ورق زده است.
نشست سه جانبه وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین در کابل و پیشرفت ها در پیوند به صلح از مهمترین مطالب و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه ویسا نوشته که وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین در این نشست درباره روند صلح افغانستان، همکاری های منطقه‌ای و چگونگی مبارزه با تروریسم بحث خواهند کرد. روزنامه به اساس اعلامیه نشر شده از سوی ارگ گفته که رئیس جمهور غنی نیز در این نشست سخنرانی خواهد داشت. به گفته روزنامه این نشست به ابتکار چین را اندازی شده و این کشور در زمینه عملی شدن تعهدات پاکستان با افغانستان نقش ناظر را خواهد داشت. به نوشته روزنامه وزیر خارجه پاکستان بر علاوه اشتراک در این نشست دیدارهای با مقامات افغان نیز خواهد داشت و در این دیدار در مورد مبارزه با تروریسم و چگونگی همکاری میان دو کشور بحث خواهد شد. روزنامه دنیا با اشاره به نشست سه جانبه افغانستان، چین و پاکستان گفته که در این نشست تفاهم نامه دو جانبه میان کابل و اسلام آباد نیز امضا خواهد شد. روزنامه نوشته که هدف اساسی این تفاهم نامه تلاش‌های صلح و همکاری میان دو کشور در جنگ علیه تروریسم گفته شده است. روزنامه در مورد این نشست سه جانبه نظرات شماری از تحلیلگران را نیز به نشر رسانیده که گفتند این نشست از لحاظ زمان، مکان و اجندا با اهمیت است. در مطلب به نقل از این تحلیلگران آمده است که چین می‌تواند در روند صلح این کشور نقش مهمی را ایفا کند. روزنامه آرمان ملی در مورد اعضای برد عالی مشورتی صلح که بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی مشخص شده اند بحث کرده است. این روزنامه گفته که این برد 31 عضو دارد که 17 تنشان چهره های پیشین جهادی و اعضای حکومت حامد کرزی هستند. روزنامه به نقل از شورای امنیت ملی نوشته است که این برد 4 وظیفه اساسی دارد، یعنی مشوره‌دهی با دولت در رابطه با صلح، ارزیابی پیشنهادات کمیته های کاری صلح، ایجاد یک چوکات برای گفتگوها و نظارت از آن. اما روزنامه از برد عالی مشورتی صلح خواسته که در مورد ابهامات در پروسه صلح و اینکه زلمه خلیلزاد با چی صلاحیت به نمایندگی از دولت افغانستان با طالبان صحبت می کند موقفش را مشخص سازد. روزنامه انیس به نقل از رئیس جمهور غنی گفته که توافق صلح با طالبان برخلاف خواست مردم و به گونه پنهانی صورت نمی گیرد، بلکه هر تصمیم در این زمینه بر اساس رهنمایی علما و فیصله شورای ملی اتخاذ می گردد. و روزنامه ویسا در صفحه نخستش به نقل از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نوشته که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باید صلح شود. روزنامه در مطلب دیگر به نقل از حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی نوشته که تیم مذاکره کننده صلح غیر مشروع بوده و مهارت پیشبرد گفتگوها را ندارد. روزنامه این سخنان ویرانیز نشر کرده که گفته است اشتراک همه طرف‌های سیاسی در موفقیت روند صلح بسیار با اهمیت است.
ریاست امور زنان ولایت کندز میگوید که امسال قضایای بیشتر مربوط به خشونت علیه زنان را ثبت کرده است. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از کندز در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
بر اساس گفته های مسئولان ریاست امور زنان کندز، در 8 ماه سال روان 79 مورد قضای مختلف خشونت در برابر زنان در این اداره به ثبت رسیده است که نسبت به سال گذشته تفاوت زیادی در ارقام دیده می شود. ناهید آصفی، سرپرست ریاست امور زنان کندز، در پیوند به موضوع به رادیو آزادی چنین گفت:
واقعا وقتی که قضایایی که به ریاست امور زنان عرض میشه و ما ثبت راجستر میکنیم، ریاست خودش مشوره داده، حل و فصل کرده. اینا اصلا در امسال ما ایره ثبت راجستر کردیم، اما قضایایی که به حیث مشوره میایم به ریاست امور زنان در سالهای گذشته ما ثبت راجستر نمیکردیم. به او خاطر آماری که پارسال گرفته بودیم کمتر بود.
بانو آصفی، موجودیت رسم و رواج های ناپسند در جامعه، عدم آگاهی مردم از حقوق زنان و در ضمن عدم حاکمیت دولت در بیشتر ساحات کندز را دلایل اصلی افزایش خشونت علیه زنان عنوان میکند. از جانب هم مولوی محمد یعقوب صابری، مسئول برنامه های دینی ریاست ارشاد و حج اوقاف کندز، میگوید که باید نهادهای مدافع حقوق زن با تشریک مسای عالمان دین در پیوند به حقوق زنان از منظر دین مبین اسلام به مردم آگاهی دهی کنند تا خشونت علیه زنان کاهش یابد.
به خاطر کاهش دادن و از بین بردن خشونت باید ما از فرهنگ معافیت از بین برده شود، ارزش های دین و اسلامی جایگزینی از او شود و کسی که مورد ظلم قرار میگیره باید او ظالم باید که به دادگاه عدلی و قضایی معرفی بشه و از او بازخواست شود که امروز چرا امروز در برابر یک خانم می ظلم انجام میتی. ما و شما به جای فرهنگ سازی دروغین فرهنگ های اصیل اسلامی را باید به مردم نشان بدیم.
با این حال کریمه صادقی، عضو شورای ولایتی کندز، میگوید تا زمانی که قانون بالای عملان خشونت به گونه جدی تطبیق نشود، خشونت علیه زنان ادامه خواهد داشت.
قانون مثل یک کتاب بسته شده است و قانون بالای همه یکسان تطبیق نمیشه. در جامعه که قانون بالای همه یکسان تطبیق نشوه و معافیت از قانون باشه، هیچگاهی خشونت کاهش پیدا نمیکنه. اکثرا موضوعاتی که در فامیلایی که خشونت صورت میگیره با واسطه حل و فصل میشوه.
اما برخی از فعالان حقوق زن در کندز، بیکاری روزافزون، چالش‌های اقتصادی، فقر و تنگدستی، بی‌سوادی، عدم آگاهی زنان و مردان از حقوقشان، رسم و رواج‌های ناپسند و نامنی‌های موجود در جامعه را از عمده‌ترین عوامل خشونت علیه زنان در این ولایت عنوان می‌کنند. با باوریانان، تا زمانی که در خصوص رفع عوامل یاد شده کارهای جدی و عملی صورت نگیرد، به زدیر شکن ساختن پدیده خشونت از جامعه دور از تصور خواهد بود. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالکریم از ولسوالی شاجوی ولایت زابل نوشته است که حکومت باید در زمینه ایجاد فرصت‌های کاری به جوانان تلاش کند. احمد زبیر از لوگر نوشته است که به نتایج نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین خوشبین است و امیدوار است که این نشست در زمینه برقراری صلح در افغانستان کمک کند. رحم الله از کنر نوشته است امیدوار است که نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین نتیجه بدهد. یک شنونده دیگر ما به نام فهیم جان نورزی از دلارام نوشته است که کلینیک دولتی در دلارام موجود است اما نه دکتر در این کلینیک وجود داره و نه هم خدمات صحی از سوی این کلینیک عرضه می شود. آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان است. حالا هم همکارم مقیم نایب فشرده خبرهای مهم را دارد.
دومین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین به اشتراک وزیران خارجه سه کشور در کابل برگزار شد و دنبال این نشست صلاح الدین ربانی، شاه محمود قریشی و وانگ هی در یک کنفرانس مشترک خبری حضور یافتند. در حمله طالبان بر دو پوسته امنیتی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان 6 نیروی امنیتی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. کمال الدین یاور، آمر امنیت قماندانی امنیه جوزجان، به رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته در ساحه منگوتی رخ داده است. نیروهای هوایی در افغانستان حملات را به برخی از مناطق ولسوالی‌های فیض‌آباد جوزجان و قلعه‌زال قندوز برا انداختند. در نتیجه این حملات 7 جنگجوی طالبان به شمول 2 قماندان مهم آنها کشته و تعدادی هم زخمی شدند. کمال نقشبند که 2 دهه پیش از خشونت در افغانستان فرار کرده بود در شهر استراسبورگ فرانسه هدف تیراندازی قرار گرفت، دیروز جمعه در این شهر به خاک سپرده شد. مرد انگام تیراندازی شعار الله اکبر در بازار مشهور کریسمس شهر استراسبورگ در 11 دسامبر بر مردم آتش گشود و در این رویداد 4 تن به شمول نقشبند جان دادند. نادیه مراد، فعال یزیدی عراق، میگوید از پول جایزه صلح نوبل امسال برای ایجاد یک شفاخانه برای زنان که هدف سوء رفتار جنسی قرار گرفتند در شهر سنجار زادگاهش استفاده خواهد کرد. و در حمله دیروز در جنوب غرب پاکستان حداقل 6 ملیشیای طرفدار حکومت کشته شدند.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم تشکر. حالا هم طبق وعده برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی پخش بشود.
نور بسدی، شکست سکوت.
به نام و یاد خدا به برنامه این هفته شکست سکوت با من مرسلین ارسلا خوش آمدید. 17 سال از تلاش ها برای حضور دوباره زنان در ادارات عدلی و قضایی افغانستان به ویژه قضا می گذرد و در حال حاضر تعداد زیادی از قاضیان و سرانوالان در نهادهای عدلی و قضایی کشور را زنان تشکیل می دهد. اما هنوز نیز به دلیل مشکلات امنیتی و نبود فضای مسئول کاری تعداد زیادی از ولایت شاهد عدم حضور قضات و سرانوالان زن در نهادهای عدلی و قضایی است که این عدم حضور آنان سبب محدودیت و یا مشکلات در برابر زنان برای دریافت عدالت شده است. درن اوریدونکو، په تازه اقدام کې ولسمشر غنی اعلان وکړ په هغه ولایتونو کې چې د خزینه قاضیانو او سرانوالانو شمیر کم او یا په نشت حساب دی، په یاد ولایتونو کې به د کار او دندې ترسره کولو په صورت کې خزو سرانوالانو او قاضیانو ته 10% تشویقي معاش ورکړ شي تر څو هلته دنده ترسره کړي. د نن ورځې په خبرونه کې مو د خزو قاضیانو او سرانوالانو د فعالیتونو پر وړاندې پرشته فرصتونه او ستونزو او دغه راز په عدلي او قضایی ادارو کې د خزو دعواو او عرایزو ته پر رسیدګي خبرې کوو. مهمان برنامه ما بانو نسرین نیلم رسا، فعال مدنی هستند. ضمن خوش آمدید به برنامه. میخوایم پرسش نخست را با ارزیابی شما از فرصت‌های موجود کاری برای زنان در ادارات عدلی و قضایی افغانستان بپرسم.
اولا عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، بعدن برمیگردیم به سوال شما. در کل خب که ببینیم هر زمانی که یک زن میاد یک جامعه یا در اجتماع کار میکنه 100% مخصوصا جامعه سنتی مانند ما مشکلات را مجبور هستن اینا متحمل شوند تا بیان به از حاشیه‌ای که هستن بیان به صحنه و کم کم وارد عمل شوند. برمیگردیم به گفته های شما که یکی از روز چهارشنبه در یک مجلس که جناب دکتر صاحب اشرف غنی گفتن 30% ما میاییم معاشات زنای سرانوال و خانم های قضات بلند میبریم. در کل بعضی متاسفانه بگویم یا شوربختانه بعضی از دوستان ما متوجه شدم که آمدن یکی از قانونهای اساسی را که عدم تبعیض بین زن و مرد باشن به دلیل آوردن و گفتن نباید هیچ حقی ندارن که مثال بر بانوا بیشتر امتیازشان شده و از آقایان کمتر، در حالی که این یک نوع تبعیض، تبعیض مثبت است. ما در قانون داریم تبعیض مثبت که میتونه به خاطر مشوق ساختن و یا به خاطر امی تمام امکاناتی که میبینن که برای یک مرد مهیاست و برای یک خانم مهیا نیست، اینا میخواین به نحوی جبران کنن. از این لحاظ میان دکتر صاحب آمدن گفتن که ما میایم 30% معاشات بلند میبریم.
علت در چی است؟ گمی تو یک فضای با وجود اومده تا رئیس جمهور مجبور به ایشا که یک تبعیض به گفتش یک تبعیض و تبعیض مثبت رو بیاره و خانم ها رو تشویق به کنه که شما بیاین با 30% معاش بیشتر یا تشویق شما در ادارات نهادهای عدلی و قضایی کار کنین. آیا فضا تنگ، فضای کاری تنگ است، مشکلات وجود داره و یا تعداد کادرها در این بخش دیدشون کمتر است؟
خب در کل این دو دلیل میتونه داشته باشه، یکی شرایط فرهنگی و شرایط امنیتی که این دو دلیل عمده باعث میشه که خانم ما بیشتر فعالیت نکنن و بیشتر مثال یک قاضی یا سرانوال نتونن شون. به یه لحاظ مخصوصا در ولایت دوردست که ما میبینیم برشان امکانات بسیار کم است و از این لحاظ که امکانات کم است و یک چون یک جامعه سنتی است و سطح سواد مردم خیلی پایان است و به یک دیدی تبعیض‌آمیز جنسیتی به اینها منگرن و متوجه میشن که چرا ما مثال به دلیلی که ما چرا مثال یک زن بخواییم بر ما حکم صادر کنن. به این لحاظ اینها باعث میشه که بیشتر خانم ها به حاشیه رانده شون. ولی زمانی که دکتر صاحب میگن که من 30% بالا میبرم معاشات تانه، از این لحاظ یک از دلایلی که میتونه داشته باشه همی است که یک نوع تشویق شده اینا تشویق شون و بیان به سر کار و خانم هایی که مثال از لحاظ شرایط فرهنگی که تحت مجموعه مرد سالار، یک جامعه مرد سالار و جامعه سنتی برمیگردن، اینا بیان بگن که ما به شما اینی معاشات تان بالا میبریم، شما بیاین کار کنین و چون که خشونت علیه زنان فوق العاده در ولایت بیشتر از شهرها دیده میشن، اما به لحاظی که یک زن نیست که به قضایای اینا رسیدگی کنن و بتونن که دست خانم های دیگری را بگیرن، به لحاظ اینها نمیتونن که خانم های دیگر از حق خود دفاع کنن. به لحاظ اینا اومدن دکتر صاحب یک از کارهایی که بسیار خوب است به نظر من، یک از کارهایی بسیار مفید است که تبعیض مثبت میان روی کار میارن و به خانم ها وعده ایره میده که 30% معاشات چونه بلند میبرن.
در مورد موانع سنتی و فرهنگی شما گفتین که در ولایت وجود داره، همین موانعی که باعث عدم حضور زنان در قضا شده چقدر مانع رسیدن زنای دیگه که اونجا دعوا دارن به عدالت شدن و انبوه حقشان که اینا میخواین براز دعوا میکنن، چقدر مانع ایجاد کرده برابر از این؟
خب در کل ما یک چون که گفتم قبلا برمیگردیم به سخن قبلی ما که گفتم یک زن خودش وقتی میگه من بیام پیش یک مرد بشینم و از قضایای خودم که مربوط جنسیت خودم میشه به این بگویم شاید بر من شرم باشه و یا یک تابویی است که نمیتونه اینا بشکنانن چون امی سطح سوادشون سطح تحصیلشون خیلی پایین میباشه. به این لحاظ اما امرای یک خانم که بخواین بیان اینا صحبت کنن و آزادانه میتونه حرف دلشون بیان کنن، یک از دلایلی است که میتونه بسیار زمانی که یک خانم در صدر بخش قضات و سرانوالی نباشن، این میتونه که یک مانع و یک صد بسیار بزرگ را برایشان ایجاد کنه و یک پرده ای باشه بین این خانم و یک مرد دیگه که میتونن که قضایشان حل کنن.
وضعیت را چگونه میبینین در مقایسه با گذشته یا بهتر شده در بعضی از شهرهای بزرگ ما؟ شما این وضعیت تا خانم ها بتونن با کار در نهادهای عدلی و قضایی بتونه به امنانشان عدالت را برسونن؟
خب در کل 100% کار خیلی جریان داره و این نیاز نیاز است که وقت بیشتری بالایی صرف شود و بیشتر کار شود. اما تا جای میتونیم خوشبین باشیم در این مورد. مثال میتونیم بگیم که هرات یکی از شهرهایی است که خیلی از خشونت ها ثبت میشه. به خاطر چه؟ به خاطر که اوج حداقل خانم هایی است که به قضایای اینا رسیدگی کنن. وزیر لحاظ این ایج ثبت میشه، اما ولایات دیگر اصلا ثبت نمیشه. چرا؟ در اوجا خیلی هم فجایای بسیار بالایی صورت میگیرن، خشونت علیه زنان و خشونت زن علیه زن، اینا تمامش صورت میگیره. لیکن چیزی نیست که ثبت شه و اینا مطابقی که اینا رو باعث میشه که برسه به یک جایی را اینا رو نمیتونن بشکنن، به خاطر همین دلایل فرهنگی که بیان کردم. به این لحاظ من خوشبین هستم که میبینم خوشبختانه روز به روز خوبتر شده میره و حداقل تقریبا در سراسر افغانستان 260 کرسی مربوط اینا میشه، مربوط خانما میشه. اما بازم خیلی عدد کمی است. ارقام باید خیلی افزایش پیدا کنه تا که یک قشری که نیاز به کار داره و اینها باید به یک نوی وارد خود صحنه، وارد اجتماع شون، کار صورت بگیره.
بله، شما در مورد تشکیلاتی که اشاره کردین که خانم ها وارد کار نهادهای عدلی قضایی شدن، ما شما یک خانم را در سال گذشته شاهد بودیم که اونها در شورای عالی استر محکمه موضوعیت گرفتن برای بار نخست. این کارهای رسمی است، در حد غیر کارهای غیر رسمی چقدر امی آگاهی آمد صورت گرفته؟ چرا مردم مثلا هنوز هم زدیت نشان میده با کار خانم ها در قضا و سرانولی و اینا؟ آیا آگاهی صورت نگرفته، به مردم آگاهی دادن شده و یا هم مشکلات از طرف های مخالفین که هستن از طرف اونا صورت میگیره؟
خب در کل هر آن چیزی که ما میبینیم جامعه خیلی مهم است، سطح سواد و سطح آگاهیشان و اینا تعیین کننده ای است که باید افراد جامعه چی کنن. از این لحاظ زمانی که ما میبینیم برمیگردیم به گذشته، یکی از بسیار مثل های عامیانه است که زن چی به کار، زن چی به صادر کردن یک حکم، یعنی زن باشه بر من یک حکم صادر کنه، این به غیرت مردانگی ما برمیخورده. از این قبیل الفاظ ما زیاد داریم که مثلا بارها شنیدیم و فعلا که در این قرن بسیار کسیم بارها ما میشنویم افراد تحصیل کرده ما. به این لحاظ اینا ممانعی است که ایجاد میکنه صدراه خانم ها و نمیگذارن که حداقل توانایی اینها رو نادیده میگیرن، با وجودی که خیلی توانایی بیشتر شاید از یک مرد داشته باشن. و در اگر در ادارات اینا راه پیدا میکنن و میان کار میکنن، تبعیض جنسیتی صورت میگیره، چون با وجود که هر دویشون یک کار میکنن اما میگن نه این خانم است، چون که مثال خانم ها تواناییشان بیشتر نیست، کم است، این باید اینه که معاش بگیرن. و دیگه ای که مثال یک مرد است شاید پایینتر از این کار کنن، رتبهش پایینتر از این باشه، معاشش بلندتر میگیرن. به لحاظ تمام مشکلاتی است که در جامعه باعث میشه که افراد جامعه به اهداف و تارگتی که دارن نرسن.
بسیار زیاد تشکر. میخواییم بار دیگه موضوع برنامه را بشن آیندهای عزیز بگویم. امروز بالای مشکلات خانم ها در بخش قضا و همچنان تعهد وزیر جمهور به خاطر افزایش 30% معاش کارمندان زن در نهادهای عدلی و قضایی در ولایت با صحبت میکنیم. در خبرانی داری کشمیری دی 0-2-3-5-5 بلش میرم در 0-9-9-40-15-40. با استفاده از این شماره میتونین با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. بله، یک شنونده داریم، میشنم کی هستن، از کجا؟ بله سلام.
بله مرسلین السلام، سلامون تاسو باندې کوم.
سلام بیرمنه تاسو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ردونکو تاسو د ملمنیه ته سلامونه مدني فعالیت.
ډیر ښه غلست.
بله، دا هر څه روښانه حقیقت دی چې دا اوس موږ ما باربار په نورو پروګرامونو کې ویلي دي چې شزه مور ده، شزه خور ده، شزه د ژوند ملګری ده، شزه د ژوند دیوا ده. شزه خدای تعالی په اسلام کې لوړ مقام ورکړی دی او د حقوقو په اړه کې نو وګر چې هغه حقوق موږ نه دی ورکړی، موږ د اسلام دعوا کوو خو موږ یې پرات کوو. خبردار چې د افراطیت نه تیر شو، دغه قانوندانان چې اوس یې دا قانون یې اساسي جوړ کړی، دغه هم د مور په غېږ کې تربیه شوي که دوی په ځان وپوهېږي. دا چې نن خپل د مور په ضد یا خپل د خور پر ضد راپورته کېږي، وایي په قانون اساسي کې دا نشته. دا اصلا دغه مور روزلی دي، دغه خور روزلی دي، دغه ښځه یې د ژوند ملګری ده. په هر صورت خرافاتو رواجه سته او مرسالاري و زورمنسالاري و زورواکي سته. خو بیا زما خپل د خون صحیح له داره چې متینه مبارزه وکړي، مبارزه په کار ده. خاصه مېلمنیز پوښتنه دا ده، جمهور رئیس محمد اشرف غني چې دا تشویق وکړي چې مقصد ښځو ته 10% د دوی معاش لوړیږي او د 10% باندې خبرې راپورته شي. فکر نه کوي آیا هغه نامنی چې په ولایتونو کې دي، یعنی دا مظلوم کشر ښځه او مظلوم کشر د نر زړه نه شته کولی، نو ښځه به دغه تشویق به زړه شي کې. او بله پوښتنه مې دا ده چې څنګه کېدلی شي خوندو چې تاسې د دې قانوني اساسي او جوړوونکو ته چې نن ښځې دوی وایي چې دا کار ښه نه دی، څنګه کېدلی شي چې دا مرسالاري ختمه شي او دا ښځې د نورو سره یو ځای کښېني او دا خپل د حقوقو په عرصه کې ودوی ته قناعت ورکړي، قناعت یې نشي حاصلېدلی.
بلې، ډېره مننه ستاسو د سیمې په اړه کراته وي. دلته څونه زمینه مساعده دې لپاره چې دغه فرصت نه ښځې استفاده وکړي او په قضایي او عدلي ادارو کې کار وکړي، تر څو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه ډېره ستونزه هم مېرمنو ته متوجه ده په ولایتو کې، تر څو دا دې وکړی شي د خپل د خویندو او د خپل امنوانو دغه ستونزې حل کړي.
مرسلین نرسلا، زه خو ستاسو په راډیو کې رسمیت هم نه لرم، ستاسو خبرنګاران مر سره مصاحبه هم نه کوي. زه اکثره وخت په مجالسو کې د علماو چې کښېنم د ښځو حقوق بیانوم، خلک تشویقوم، علماو ته وایم چې په قرآن کې دغسې دی، د خدای په کتاب کې دغسې دی. هغه بعضې علما چې نوکې تندره ودي هغه ما ته ډیموکرات وایي، وایي ته ډیموکرات یې، د ښځو د حقوق دفاع کوي. او بعضې علما چې نوکې بیا نره ودي معتدله دي، هغه بیا پوهېږي په دې خبرو باندې. باوجود د دې زموږ په سیمه کې په جوزجان کې د ښځو حقوق تامین دي په ښار کې، ولیکن چا اسلام د جوزجان نه هم نه دی. نو یو سړی چې نر چې نام نه ځای نه شي تلی، نر خپل د حقوقو دعوه نه شي کولی، نو ښځه به چیرې دعوه وکړي؟
ډېره زیاته مننه تاسو نه، مننه چې اړیکه مې نیولې. بلې، پرسش شنونده ما میایم اینا در مورد تصمیم رئیس جمهور گفتن که تصمیم رئیس جمهور اقدام نیک از این بخش، اما با توجه به تهدید فیزیکی که متوجه کارمندان ادارات دولتی در مجموع است، به طور خاص در برابر کارمندان زن در نهادهای عدلی و قضایی، امی تصمیم رئیس جمهور با توجه به این مشکلات چقدر عملی است؟ چون خانم ها تهدید فیزیکی در برابرشان میبینه و محدودیت های دیگر اگر به جا بگذاریم.
بلکل، یکی از چالش های بزرگی که صد راه خانم ها قرار میگیرن این است که زمان اگر به نفع یک متقاضی اینا حکم صادر میکنه و به ضرر یکی دیگه ای تمام میشه، این باعث میشه که اینها بیان از راه غیر مشروعش بیان به اینها تهدید کنه و یا به اینها از هر نوع بترسانن که احیانا اگه احیانا تو به حکم به نفع ما صادر نکنیم و برو تیزاب میپاشم و یا اختطاف، هزار یک نوع ما مشکلات داریم در جامعه افغانستان ما. این بزرگترین چالش در کل میتونه بر خانم ها باشه، البته فقط بر خانم ها هم بوده نمیتونه، در کل در بخش تمام قضایا و قضات و سرانوالا میباشه. اما تنها کاری که میتونن این یک نوع تشویق کردن است که رئیس جمهور آمده با وجود تمام چالش ها میان تشویق میکنن که شما بیاین به هر ولایتی که هستین حداقل از خود ولایتتان بر خود یک نماینده و یک سرانوال و یک قاضی انتخاب کنین تا خانم های خود تان راحت باشه. خانم های خودتان 100% زمانی که یک جامعه مرد سالار باشه به هیچ وجه اجازه نمیده که خانمش بره پیش یک مرد بیا تمام حرفایش بیان کنه. از این لحاظ این تمام مشکلات و چالش ها رو در یک اجتماع می باشه. اما ما امیدوار هستیم که جناب دکتر صاحب چیزی که گفتن اشرف غنی که ما عمل میکنیم، اینا تعهد عمل دادن و عمل کنن به کارشان و معاشات اینا رو به نحو تو بالا ببرن و اینا بیشتر تشویق شون و مردم ما شان بیشتر شوه. وزیر لحاظ باید این نیاز داره که مولوی صاحبا در تکیه خانه ها، در مساجد، در نماز جمعه بیاین یاگاهی را به اینها برسانن که زن هم من حیث یک فرد جامعه یک مسئول است در قبال همه ما و باید نیمی پیکر جامعه ما را زن تشکیل میده. اینا باید بیاین در صدر و قرار است که ما مجبور هستیم به خاطر کار ما پیش بروی یا امی راهکارهای جدید ما نیاز به یک زن می داشته باشیم. به لحاظ اینها از یک نوی که میتونه آگاهی را بیان کنه به همه برسانه ای است که میتونن مولوی صاحبا یک از مهمترین بخشایش این کار میتونه باشه.
بله، در قانون گفته شده که هر متهم حق دسترسی به وکیل مدافع را دارند. بنان ما شما امروز کادرهای هم در بخش خانم ها داریم که اینا وکیل مدافع خوبتری هستن و میتونن به خوبتر از حقوق خانم ها دفاع کنن. به خاطر ترویج امی کار خانم ها و یا به امی نگرش منفی
منفی و یا دید منفی که در برابر کارم خانم ها وجود داره. فکر نمی کنین که انتخاب وکیل مدافع زن از سوی زنانی که دعوا دارن میتونه یک راهی خوبتری است، به خاطر اینکه امی وضعیت عادی شه و همگی با این لای خانم ها دمات کنن و خانم ها بتونن با دل جمع کار کنن، تا هر کس یک وکیل مدافع زن انتخاب کنه برشان خانم هایی که ادعا دارن، چون شما بیشتر گفتین خانم ها میتونن کار بهتری به امنوارشون کنن نسبت به کس دیگه بمونه از حق زن دفاع کنن.
بالکل. خب ما یک مثال داریم میگیم باز با باز کند پرواز. امی یک خانم بسیار خوب میتونه خانم دیگر درک کنه و تحت کدام شرایط است میتونه خود به جای او قرار بده، تمام اینا رو میتونه درک کنه و در این حالی که تونس زمانی که درک کنه بسیار خوب میتونه از دفاع کنه و یک وکیل مدافع خیلی خوب باشه از حقوق یک زن، در تا که بیه یک مرد که اصلا یک هنوز نمیفهمه که چگونه یک خانم کدام شرایط سپری میکنه، تحت کدام شرایط روحی است، کدام شرایط فیزیکی است، فقط میتونه به خاطر نفعی که بهش میرسونه یک دفاع کنه یا به خاطر امو پول موزه که میگیرن به این وکیل مدافع شود، در حالی که اگر یک خانم شود به مراتب صادقتر نسبت به یک مرد میباشه که به یک هم نوش کار کنه.
بله. در مورد کار خانم هاش ما شما شاهد خشونت ها هستیم در ولایات و بیشتر قضیه هم در محاکم ثبت شده، علت عدم رسیدگی تا بالا ما شما یک قضیه بزرگ را شاهد نیستیم که به دلیل خشونت یک کس مجازات شده باشه، علت چی است؟ آیا امین نبود کارمندان چی نیست کارمندان زن نیست در نهادهای عدلی و قضایی و یا در برابر از این بی‌تفاوتی صورت میگیره؟
خب در کل زمانی که گفتم یک خانم میتونه درک کنه نسبت به یک مرد به خاطر این است که میفهمن هم نوش در چه حالت قرار داره. از این لحاظ ما در قانون اساسی یک بیشتر قتل های ناموسی را از 2 سال بیشتر برشان مجازات تعیین نکردن، 2 سال حد اقلش و حد اکثرش 2 سال است که به یک قتل های ناموسی اینا پرداخت میکنه و بیشترین خشونتی که اینا میکنن اینا برمیگردونه به قتل های ناموسی و او را او قسم جلوه میده. اگر یک خانم باشه وکیل مدافع او به هیچ وجه و یا اگر قاضی یک خانم باشه به هیچ وجه نمیگذاره که حق هم نوش زایی شود، چون میدانه که این در اثر کدام دلایل این گونه مثالی حالات برشون پیش آمده.
در مورد ولایت ما شما در بیشتر ولایت شاهد ازی هستین که بعضی از مشکلاتی که وجود داره باشه بعضی از امو دعوای قضایی و حقوقی که وجود داره در اغلب موارد از سوی جرگه ها و نشست های قومی و یا بزرگان فیصله میشه، این نشست ها چقدر دانستم و عدالت را تامین کنند؟
هیچگاه عدالتی که باید تامین می شده تامین نشده، چون که اونها فقط بحث حیثیت و غرور و غیرت مردانگیشان را به کار بردن و از این لحاظ بیشتر کوشش کردن تلاش کردن که چگونه به حداقل او را مجازات کنیم تا یک پند باشه به دیگه خانم ها و یا محکمه صحرایی ناتشکیل میتن و این بارها در تمام گوشه های ولایت افغانستان جریان داره و امروز که امروز است همه ما شاهد هستیم که سپری میشه این حالات. به این لحاظ هیچگاه یک جرگه یک محکمه صحرایی نمیتونه قانون برای چیست؟
بله.
ما یک چیزی به نام قانون داریم، زمانی که قانون است تو حق نداری بیایی که با مثال یک ولس مردم جمع شون و یا ایره بیاین به پیشنهاد کنن که تو باید کار کنی و یک کار نکنین. ما چیزی به نام قانون داریم، قانون اساسی داریم و طبق قانون باید اینا قضایای از اینا بررسی شون و حق به حق دار خود برسه.
خب دی بخش چه قضا رو است که باید حکومت اقدام کنه؟ چون قسمی که شما اشاره کردین در این بخش وقتی جرگه دایر میشه یا نشست بزرگان قوم دایر میشه دو جا معلوم دار است که از طرف خانم که طرف دعوا هستن کسی نماینده یا همو وکیل مدافع حضور نمیتوش بشه، ضرورت چی است تا حکومت جلو در مناطق که تحت حاکمیتش هست مانی همچون برگزاری همچون جرگه ها و جلس های بزرگان قومش ها به خاطر فیصله بالای یک قضیه حقوقی؟
خب ضرورت نیازی است که 100% خیلی به وقت نیاز داره و کار نیاز داره، لازم است بسیار کار صورت بگیره. در این بخش به یک بارگی هیچگاه تغییر نمیکنه چیز، همیشه تدریج کار صورت باید بگیره تا که بتونیم به اون هدفی که ما داریم برسیم. از این لحاظ خودم شخصا نظر می است که باید یکی از کارهایی که مثال خود جناب دکتر صاحب کرده که بلند بردن معاشاتشان است و دیگر مسئولیت اینها باید بر خانم ها مسئولیت یمی زمانی که اینا در دفتر کار میکنه، مسئولیت کاری بود، مسئولیت مثال می زمان که اینا حکم صادر میکنه، تمام این مسئولیت ها رو به یکشون ایجاد کنه تا آنها با فکر آرام بتونن این کار صورت بگیره. در غیر از او این کار میبره به مثال به بسیار کلشه های بزرگی که قبلا وجود داشته و این ادامه داره و برای کی نمیتونه به نفع دولت تمام شه، برعکس به ضرر دولت تمام میشه و حاکمیتی که دولت بر تمام ولایت خود داره دست میده.
مشکلات اقتصادی خانم ها بیشتر روبرو هستند با او. امروز متاسفانه ما شما شاید از هستیم که قضای ما شما بیشترین ادعای فساد و یا اتهام فساد بالای نهادهای عدلی و قضایی وارد است و گفته میشه که دیگه بیشتر موارد رشوه ستانی و مسائل فساد مالی صورت میگیره. از این ناحیه چقدر خانم ها سیپذیر هستند با توجه به وابستگی اقتصادی که خانم ها دارن؟
خب در کل اگه ببینیم، اگر اینها استقلالیت مالی داشته باشه، هر خانم هیچگاه وابسته به یک مرد نمیتونه باشه. یکی از هدفها و شعارهای ما این است که باید هر خانم استقلالیت مالی داشته باشه و این زمانی ممکن است که بر خانم تمام مسئولیتی که میخواد داده شه. مبادا مثال بیاید یک اداره کار کنه و او از اون استفاده جنسی، حتی بعض اوقات ما بارها شاهد بودیم که تقاضای جنسی از خانم ها صورت میگیره و این باعث میشه که یک از دلایل مهمی که آزار اذیت زنها است و سیومین دلیلی که خانم ها در بیرون از منزل کار نمیکنه همی آزار اذیتشان میباشه که سوی مرد در ادارات دولتی بعضن صورت میگیره. به این لحاظ اگر خانم ها استقلالیت مالی داشته باشه و اینها هر کدامشان به نحو درآمد خاصی داشته باشن، هیچگاه وابسته نمی باشن و این خودش به نفع هم دولت تمام بشه هم به خانواده شون.
با توجه به وضعیت که فعلا روان هستیم و با توجه به تربیم کادرهایی که در بخش قضات زن و سرانوالای زن صورت میگیره، با این چقدر خوشبین هستیم؟
با اینده خوشبین است واقعا. وقتی میبینم که خانم ها میان، یک قاضی زن مثلا سال گذشته که اولین بار بود در کل تعیین میشه و این بیشتر امیدوار میکنه خانم ها را که یعنی ما میتونیم و بیشتر باید کار کنیم و یگانه دلیلی که مثال ما میخوایم از خانم ها این است که باید اینها سر ظرفیتشان کار کنند. تا ظرفیتشان نداشته باشه ممکن هم نیست کار.
ظرفیت رو چگونه میتونیم ایجاد کنیم؟ از کدام طریقا؟
از طریق باید به خانم ها فرصت های تحصیلی داده شده، ورکشاپ ها، زمینی تحصیل بیشتر برشان فراهم شده، سر ظرفیت اینا بیشتر فوکس داشته باشه تا اینکه بخواین سر بعضی مسائل دیگه فرعی اینا فکر کنن و تلاش کنن.
باید در مشکلات هنوز هم وجود داره، اما در ولایت ما شما مشکلات در بخش تعلیم و تحصیلی رو داریم. محدودیت هایی که در بخش قضا موجود است همچنان در بخش تحصیل خانم ها موجود است. در این بخش چقدر باید به فامیل ها آگاهی داده شوند در بخش ازی که خانم ها بتوانند به حقشان برسن و گام نخست بر رسیدن به حقشان تعلیم و تحصیل است؟
بلکل. اساسی ترین مبدأ هر شخص برای پیشرفت، برای رسیدن به اهدافشان تعلیم تحصیلشان می باشه. از این لحاظ اولین کاری که باید خانم ها نیاز است بکنن دست به کارشان، از حقوق خودشان آگاه باشن. کدام حقوقش از حق تحصیل و تعلیم دارم یا ندارم؟ اگر دارم چگونه میتونم تحصیل کنم؟ باید با اینا مبارزه کنن. اگر اینا مبارزه کنن 100% میرسه و غیر از او اگر نه باید مجبور هستن تحت اما یک جامعه مرد سالار بشینن و فرمان ببرن.
بله، ما شما نهادهای در بخش آگاهی از قانون داریم، مثلا یک نهاد داریم به نام کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی. کمیسیون یکی از مسئولیتش است که به شهروندا در مورد آگاهی از قانون و یا مورد قانون آگاهی بدن. این آگاهی چقدر صورت گرفته؟ چون شما بیشتر دینم بیشتر انتقاد شما بالا از این بود که آگاهی صورت نگرفته در ولایت و خانم ها از اقشان آگاه نیستن. این آگاهی چقدر صورت گرفته و طریقه هایی که صورت گرفته از آگاهی چقدر راضی هستین شما؟
در کل من زیاد راضی نیستم. باید دولت بیشتر ورکشاپ ها، تریننگ ها دایر کنه در سطح تمام ولایت افغانستان و اینها را آگاهی دهی بدن، مثال از حقوقشان، از امتیازاتی که باید اینها برخوردار شوه، 100% اینا را تشویق کنن که بیاین اینی حقشان است و این کارشان است باید بکنن. و اگر احیانا دولت نمیتونه این کار کنه، حداقل مسئولیت بسپارن به مولای صاحبان که مثال روزهای جمعه همه میان و بیشترین قشری که ممانعت ایجاد میکنه صدراه زنان امی مرد هاست. و این مردها تمامشان در نماز جمعه حاضر هستند. به لحاظ اینا بیان آگاهی دهی کنن و برشان بفهمانن که زن هم حق تحصیل و حق تعلیم دارد.
بله، در مورد میخوایم باز در مورد صحبت های رئیس جمهور برسان کنم. رئیس جمهور مسی فساد ماش تشویقی را که پیشنهاد کردن، چه فکر میکنین کی در قضیه است که ماش و یا امتیازات که به خانم ها داده میشه کمتر است و یا ای که میخواین به طریق میخواین اینا رو تشویق کنن به خاطر کار در قضا؟
خب اگر کمبود معاش یا امتیاز باشه هم بر مرد کم است هم بر خانم. 100% هیچگاه جدا نشده که به خانم بیشتر بدن یا کمتر بدن. اما زمانی که میان دکتر صاحب اشرف غنی 30% بلند بردن معاشات پیشنهاد میکنه به خاطر است که مردم کم تشویق شوند و امکانات که در ولایات بر یک مرد مهیا است به یک خانم به هیچ وجه مهیا نیست و آنها بسیار باید خیلی تلاش کنند و خیلی از خودگذری کنند تا به این مرحله برسند. زمانی که به این مرحله میرسند 100% باید یک معاش و امتیازی داشته باشه که بیارزه به امو کاری که نام میکنند.
بله، در مورد خانم و آقایان گفتین اگر چنین کار صورت میگیره آیا باعث از این نخواهد شد که مردها تشویق به فساد مالی شوند؟ در این مشکلات این نگرانی وجود داره؟
نه خیر نی، زمانی که
چون یک دوگانگی به وجود میاد،
دوگانگی تبعیض مثبت است. 100% در ولایات به مراتب بیشتر است مردان نسبت به خانم هایی که در لویسان والی و در قضایا راه پیدا میکنه. از این لحاظ بهتر امی است که یک نتبیز مثبت است و اینا مثبت بنگرن تا که از این شرایطی که فساد و یا فساد مالی است خودشان هم آغشته نشد تا خانم شان.
بسیار زیاد تشکر از حضورتان در بحث امروز. در آزادی را رود رنور اوریدونکو در وددی اونید نور بست اخبرانه تربیه ما بلوی خدای سپیارم خور هزولاری.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiam.